اولا که خودتون در فهوای کلامتون میفرمایید که رسانه ها اینو گفتن، رسانه ها اونو گفتن، سرخط خبراشون این بود، خبرهای اصلیشون این بود، این بود، این بود. آیا وقتی که میخواستن به ما حمله کنن و وسط میز مذاکره بودیم و ما رو غافل گیر کردن، اقدامات نظامیشون رو شفاف انجام میدادن؟ یعنی تو رسانه ها میآوردند؟
خیلی.
بنابراین یک اقدام نظامی، یک جنگ با غافلگیری انجام میده. حالا غافلگیری زمانی، غافلگیری مکانی، یعنی در چه مکانی بزنن و در چه زمانی بزنن. این هیچ وقت توی
آخه پرتاب موشک و پرواز دادن پهپادها خیلی راحت تر ممکنه قابل پنهان کردن باشه تا اعزام ناوهایی که دنیا رصدش میکنه.
حالا اون نوع شگرداشون هست. حالا آخرش هم میگم که این ناوو برای چی فرستادن. شاید یه احتمال ضعیف و من میدم اون احتمال ضعیف و آخر آخرش میگم. ببینید، واقعیت مطلب این استش که ما باید در یک فضای راهبردی نگاه کنیم چیز رو. من چون یه مقداری تو فضای استراتژی کم بودم، این توانسنجی ها رو از زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد نشستیم این طرح‌ها رو، این بحث‌ها رو، این مقابله‌ها رو تعریف کردیم، مانور کردیم به قول خودمون. ببینید، آمریکایی‌ها اگر بخوان یک جنگ تمام عیاری راه بندازن، نیاز به این دارن که طبق برآوردی که ما داریم 1.5 تا 2 میلیون نیروی نظامی، یعنی سرباز داشته باشن. خب برای اینکه بتونن یه عملیات نظامی به زعم و رویای خودشون مثلا فرض کنیم بخوان اشغال کنن، که این توانو ندارن. خب الان چقدر نیرو آمریکایی‌ها تو منطقه دارن؟ آیا دارن تقویت میکنن یا خالی میکنن؟ عین الاسد رو خالی کردن، بحرین رو خالی کردن، بعضی از جاهای دیگر رو خالی کردن. بعضی جامعه تو رسانه ها گفته میشه اینو میارن، اونو میارن، اونو میارن. برای یه آدم این نظامی وقتی حرف بزنن نظامی میفهمه به اصطلاح چی میگن.
خب آیا جنگ تجهیزاتیست؟ آیا ثروتی همینجا چون این سوال پیش میاد، آیا این جنگ تجهیزات نیست به جای جنگ نیروها که بخوان از نیروهای خودشون مستهلک بکنن؟
خب اون یه نوع دیگه جنگ میشه. خب ببین، ما در واقع چند مدل جنگ داریم. عموما الان دو مدل بیشتر مد نظر است. یک جنگ تمام عیار یا جنگ سخت تمام عیار هستش. یه جنگ کم شدت یا لس میلیتنته، یه عملیات محدود، مثلا فرض کن با هواپیمای میان چند تا مقر و مکان و فلان میزنن، مثلا این میشه یه جنگ کم شدت. مثلا فرض کنیم اومدن مرکز هسته ما رو با چند تا موشک زدن رفتن، این میشه جنگ کم شدت. این جنگ تمام عیار، جنگ سخت و جنگ کامل نیست.
خب
یک امر یک نوع جنگ هوشمند هستش که بر اساس اون یک تعداد محدودی هواپیما رو به کار میگیرن، یه مکانی و یه جایی رو میزنن و میرن. جنگ تمام عیار تمام توان ملی کشور به کار گرفته میشه، پول و بودجه و امکانات و سلاح و تجهیزات و همه چی به کار گرفته. بنابراین ما دو تا گزینه رو داریم بررسی میکنیم. جنگ تمام عیار بنابراین الان قرائن و شواهدش وجود ندارد. دقت کنید، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ سخت، یک جنگی که به اصطلاح مؤلفه‌های امنیت ملی کشور توش به کار گرفته بشه، فعلا قرائن و شواهدش به هیچ وجه وجود نداره. این نگرانی برای مردم نباشه که بگن آخ امروز میزنن یا فردا میزنن. بعد این قسمت اول. در قسمت دوم بحث جنگ کم شدت هستش که با عملیات روانی 7 ماهه‌ای که اشاره کردم همراه هستش و این پیوسته ادامه داشته. چرا؟ دشمن یه گزینه‌ای در اختیارش هستش که از این ابزار داره استفاده میکنه و اون هستش که میگوید ما فشار بر ایران رو حفظ بکنیم، هم فشار به اصطلاح تحریم رو، هم فشار عملیات روانی رو، هم فشار تهدید نظامی رو، تظاهر به تهدید نظامی رو. دقت کردید؟ بنابراین آمریکایی ها به دنبال این هستن که موفق نشدن در یک جنگ سخت، در جنگ 12 روزه به همراهی اسرائیل و نیروهای غربی، انگلیسی ها و اینها نتونستن موفق بشن ایران رو در واقع به زانو در بیارن. توان ظرفیت داخلی هم که یه سری سازماندهی ها شده بود موفق از آب در نیومد و نتونستن اون امتیازات لازم رو بگیرن، ازش کسب کنن. به دنبال این هستن که ناامیدانه باز یک فضای فشار روانی روی ایران داشته باشن. چرا؟ چون بعضی اون قول و وعده وعیدایی گرفتن که ما این عملیات روانی شما ادامه بدید، ما فضای داخلی ایران رو ساختارسازی میکنیم. گفته کیاس؟ صهیونیست‌ها. که ما گروهک ها و سازمان ها و سیستمایی رو آماده کردیم، اینها داخل ایران رو به هم میریزن، به تعبیر نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی رو ایجاد میکنن. با این نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی آمادگی به وجود میاد برای اینکه به اصطلاح ایران تضعیف بشه، بعد اگر تضعیف شد یه عملیاتی بکنیم. ترامپ چرا زیر بار نمیره؟ به نظر شما ترامپ چرا زیر باری عملیات نظامی نمیره؟ با اینکه به همشون قول داده بود من انجام میدم، حالا خارج از پوز و پرستیژ و لفاظیایی که میکنه، به این گزینه نیمه رسیده بود که اگر من ببینم شرایط فراهم باشه یه اقدام نظامی خواهم کرد. اما وقتی که دید که
خب آقای ثروتی، آیا بحث اجازه از کنگره یا مجوز و البته بحث هزینه و فایده براش مطرح نیست؟
این به این چیزا قائل نیستش. مگه چند تا عملیات انجام داده از کنگره اجازه گرفته؟ کنگره اختیاراتشو بخواد بگیره. همین چند هفته گذشته اومدن یه قانونی گذروندن که این اختیارات بگیره، اون از حق ریاست جمهوری خودش استفاده کرد، مصوبه ای هم درست نتونست انجام بشه تو مجلس، یا من خبر ندارم مجلس نمایندگان آمریکا مصوب کرد یا نه. اونها دنبال این بودن که مهار کنن، چون این سگ هار انقدر بی نزاکت و به اصطلاح چی میگن غریب و آشنا نمیشناسه، اصلا به هیچ قائل نیست، یه آنارشیست کامله. بنابراین ببینی اگر که بخواد کاری انجام بده فارغ از قوانین و مقررات بین المللی، خارج از قواعد قانونی خودش، حتی قوانین و مقررات کشور خودش هم این کار رو انجام میده و قائل به این قضیه نیست. اما محدودیت دارن این آقای فیروزی عزیز. اینا واقعا نسبت به این که بتوانن یه کار کامل و شیشتونگی و ترامپ انجام بده ریسک نمی کنه همینطوری، مگر اینکه به اصطلاح بدونه که این جدول کامل شده است و موفقیت توشه. چون این نیستش لذا دست به ریسک همینطوری نمیزنه. دیدید که چند هفته تا 18 روز پیش همه میگفتن چرا حمله نمی کنی، چرا قول داده بودی تو باید این کارو بکنی اون کارو بکنی، پشت ما رو خالی کردی. ترامپ میداند که شرایط داخلی ایران علی‌رغم همه این شیطنتایی که در چند روز گذشته انجام شد توان و ظرفیت کمک به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی رو ندارد. یقینا اونها میدونن، به همین دلیل ریسک نمیکنه و حرف اونها رو هم گوش نمیکنه. چند بار صهیونیستا این کاری کردن، منافقین بهشون ساپورت کردن، گروهکای دیگه بهشون گفتن ما این چنین میکنیم، ما آنچنان میکنیم، ما زمین و زمان رو در ایران کن فیکون میکنیم. خب شما در بالاترین حالت 4 روز تونستید ایران رو یه وضعیتش رو تو برخی از شهرها به هم بریزید، بعدش هم بهش مرسه جمعتون کردن. ترامپ میدونه اگر میخواد هزینه بکنه باید موفقیتش کامل باشه، لذا ریسک نمی کند. منتها بالاخره کار خودشون رو در قالب فشار تداومی بر ایران ادامه خواهند داد. در خدمتم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ثروتی از اینکه دیدگاهاتون رو با ما در میون گذاشتید و موضوعات رو تحلیل کردید.
من یه جمله بگم، مردم ایران نگران نباشند، یه مقداری این رسانه ها دارن اذیتشون میکنن. ما نسبت به مسائل داخلی خودمون احتمام و دقت بیشتری باید داشته باشیم. جمله آخر من، مردم با هم دوست باشید، خوب باشید. مردم ایران معروفن به این ویژگی ها، نباید یه کاری بکنن دشمن موفق بشه رو ذهن و فکر ما اثرگذاری بکنه، همه ما با هم چپ چپ نگاه کنیم. دشمن دنبال اینه بین ما اختلاف ایجاد بکنه، دو قطبی ایجاد بکنه. مردم باید فارغ از همه این قضایا اون صفا و صمیمیت و اون محبتی که داشتن رو حفظ بکنن.
بله ممنونم و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
بله این هم گفتگوی من بود با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس سیاسی، در رابطه با اعزام دو ناو آمریکایی به منطقه غرب آسیا خاورمیانه. و البته نکات و تحلیلی که آقای ثروتی داشتن اینه که جای خطری نیست، بخش عمده ای از این مسئله جنگ روانی است. اما فارغ از این که چه اتفاقی در روزها و ماهای آینده اتفاق بیفته و چقدر این جنگ‌های روانی یا حالا جنگ نیمه سخت و سناریوهای مختلفی که آقای ثروتی هر کدوم رو تحلیل کردن رخ بده، امیدواریم که ایران و ایرانی پابرجا بماند، این کشور دارای پیشینه تاریخی و تمدنی کهن. ایران پایگاه و جایگاه ماست و نباید جولانگاه هیچ مزدوری باشه، چه مزدوران خارجی از کشورهای دورتر، چه مزدورانی از دور اطراف و در همین دور و ور. جای هیچ کدوم از اینها نیست، ایران سرزمین ماست. Thank you.
ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. روی قله های افتخار و عزت، زنده ای در کل تاریخ با وجود قدمت و غرور و غیرت. کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز.
الهی که کشورمون همیشه آباد و سربلند و پیروز باشد و بماند. اما دوستان، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو نوبت میرسه به پخش یک برنامه دیگر، برنامه‌ای با عنوان انقلاب پنجم. در این برنامه گفتگو شده با آقای دکتر محققی در مورد هوش مصنوعی. به مدت 16 دقیقه بشنوید.
انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین فناور که هستید، حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. افتخار میزبانی از جناب آقای دکتر روح الله محققی، فعال حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال رو دارم. جناب دکتر، عرض سلام و ادب، خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم.
زنده باشین. آقا حالتون چطوره؟
خدا رو شکر، الحمدلله. با هوش مصنوعی و همونطور که فرمودید یک ابزار جدید ولی فراگیر، شاید انتظار نداشتیم یک چیز خیلی نوظهور اینقدر بتونه در گوشه گوشه زندگی ما نفوذ پیدا بکنه، چه در زندگی شخصی، چه در زندگی خانوادگی، چه در کار.
بله.
که حالا همه دارن حسش میکنن. و یک صحبتی داشتم یک بار با یکی از دوستان، میگفت آقا بترسیم یا نترسیم؟ گفتم خب بستگی به خودمون داره، مراقب نباشیم باید بترسیم، و ولی اگر مراقب باشیم، یاد بگیریم، خودمون ارتقا بدیم، یک ابزار خیلی خوبی است در اختیار ما.
بله.
و خدا رو شکر فعالیت‌های خیلی خوبی اتفاق افتاده. ما جوان‌هامون مخصوصاً نسل زد.
درست.
مخصوصاً نسل آلفا حتی.
بله.
بچه‌های خیلی کوچک دارن تمام سیستم‌های آموزشی خودشون رو می‌برن سمت هوش مصنوعی.
درست.
یک انقلاب یا یک چالش یا یک نگرش متفاوت از آنچه که حالا بیشتر صحبت میکنیم در خصوص موضوع، ولی آن چیزی که قبلا ما میرفتیم انتخاب واحد میکردیم و کتاب میخریدیم یا یک سیدی آموزشی میگرفتیم تموم شد.
بله.
الان یک تغییر اساسی اتفاق افتاده.
درسته. امیدوارم که یک فرصت مناسب در اختیار ما قرار بگیره تا بتونیم در خصوص نسل زد و تعاملش با هوش مصنوعی با شما گفتگو بکنیم. اما آقای محققی، موضوع این قسمت خیلی اسمش برای من جذاب بود، منابع انسانی، و چرا این موضوع، چه علتی داشت که این موضوع رو انتخاب کردید؟
عرض به حضورتون که به یکی از مهمترین دلایلی که این موضوع رو خواستم یک اشاره کوچیکی حتی مقدور داشته باشیم، نگرانی هایی هست که الان توی سازمان ها و به تبع توی منابع انسانی به وجود اومده، شاید به دلیل اطلاعات کم یا جایگزین نشدن کامل به اصطلاح این نگرش یا این تغییر توی سازمان ها هست. یک خورده خواستیم اون گوشه ای از این ابعاد خاص تغییر رو به دوستان معرفی کنیم که کجاست این داستان منابع انسانی، آموزش و سازمان. حالا من اینجا سازمان هوشمند رو عرض کردم، منتها ما یک پله سازمان رو جلوتر اینجا میبریم، میگیم سازمان های یادگیرنده و یاددهنده.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. همونطور که جناب دکتر فرمودن، ما با موضوع هوش مصنوعی و منابع انسانی آموزش در سازمان‌های هوشمند مهمون خونه‌های شما هستیم. من در خدمت جناب آقای دکتر روح الله محققی هستم. جناب دکتر، الان نقطه تلاقی این سه تا عاملی که توی عنوان این قسمت درج شده کجا میشه؟ یعنی منابع انسانی، آموزش و سازمان‌های هوشمند کجا با هم دیگه میرسن و درگیر میشن با هم؟
یک نقطه بسیار بسیار مهم و قابل توجه. وقتی که سازمان‌های ما یاد گرفتند از ERP، CRM یا اتوماسیون اداری به صورت کلی استفاده بکنن، تمام کارهای عادی ما شد یک ماشین.
درست.
یک سیستم یا یک روال در اون سازمانی.
بله.
این اومد ارتقا پیدا کرد توسط ماشین‌های جدید یا ابزارهای جدید هوش مصنوعی به عنوان سازمان‌هایی که هوشمند شدند. یعنی اتوماسیون، من می‌خوام اشاره کنم، تأکید کنم، سازمان‌های اتوماسیون دار هوشمند نیستند.
بله.
هوش مصنوعی که روش پیاده سازی میشه سیستم هوشمند یا سازمان هوشمند. در اونجا سازمان میشود یادگیرنده و یاددهنده. در مقطعی که سازمان هوشمند میشه، وقتی یادگیرنده است، داره از رفتار خودش، رفتار اقتصادی، رفتار پرسنلش، رفتار تجاری، رفتار جامعه، رفتار بازار و غیره یاد میگیره.
درست.
و اونا رو به تبع باید یاد بده به پرسنل. در قبالش پرسنل بر اساس چه مواردی که یاد گرفتن و تمام اطلاعاتی که بهشون انتقال پیدا کرده، شاخصهای عملکردشون تعریف میشه.
درست.
یعنی خیلی خلاصه، 8 ساعت کار در روز شاخص عملکرد نیست. اینجاست که دیگه ساعت ورود و خروج از بین میره، دیگه شغل تعریفش فرق میکنه، مسئولیت‌ها فرق میکنه.
درست.
پارامترهایی مثل بهره‌وری که شامل هزینه کاهش یافته، سرعت افزایش یافته و در نتیجه خروجی یا درآمد مقرون به صرفه‌تر و بیشتر میشود کارایی و کاربرد. حالا اون شاخص‌های عملکردی یا KPI ها به اصطلاح مواردی هستند که الان به طور مثال عرض کنم ملموس‌تر، توی چین اومدن یک سری دوربین‌های رو بالای سر تمام پرسنل نصب کردن. پرسنل به محض اینکه از صندلیش بلند میشه، جزء ساعت کاریش محسوب نمیشه. هر چقدر دوست داره بره قدم بزنه، هر چقدر دوست داره بره چای بخوره، هر چقدر هم دوست داره به حرف بزنه. به محض اینکه میشینه دستشو میذاره روی کیبورد شروع میکنه کار کردن، ساعت کاری براش محسوب میشه. ببین هوش مصنوعی داره به این مسیر میره، یعنی مطلق داره ما رو کنترل میکنه و مطلق ما رو کنترل خواهد کرد. اینجاست که همون که عرض کردم اولی جمله که باید بترسیم یا نه. بله اگر ندانیم که چه چیزی رو داره از ما برمیداره، یاد میگیره، داره رفتار من شناسایی میکنه، اونجا باید بترسیم. ولی وقتی که اومدم بر اساس عمل کرد، شاخصهایی رو تعریف کردم، شاخص شد، شاخصهای اون عمل کردم، خروجی هایی من باعث میشه که دیگه من نترسم. لذا خلاصه بکنم، یک سازمان یاد دهنده و یاد گیرنده یا هوشمند، یک نیروی انسانی که در اینجا هست برای ورودش، حفظش، ارتقایش و خروجش، حالا باید مراقبت کنیم خارج نشه، یک داد و ستد این وسط وجود داره به نام آموزش.
درست.
آموزش هایی که نه توی کتاب هاست، نه توی سرفصل هاست و در جای دیگه است، بلکه در هر سازمان، در کتاب سازمانی یا به اصطلاح خارجی ها میگن برند بوک، داخل اون نوشته شده. یک رفتار سیستماتیک هوشمندی که در هر لحظه خودش رو بروز میکنه. ما توی سازمان ها الان دچار این چالش هستیم، خیلی از افراد دارن از سازمان ها خارج میشن، خیلی از افراد دارن فرار میکنن از سازمان ها، چون یک سری نیروی جدید اومده، همه این کارها رو بلده، اینها دارن سرخورده کاری میشن بعد از 20 سال سابقه کار.
درست.
چون خودشون آپدیت نکردن، اونجاست که میترسن، میگن که ما شغلمون از دست دادیم. اینجا یه عدد خیلی زیبایی رو بگم، میگن که هوش مصنوعی اگر که سوار بشه بر کل سیستم، 60% شغلای فعلی از بین میره، 60% مردم بترسن، ولی 200% به تعداد شغل‌های فعلی اضافه میشه. یعنی 100 من میشه 300، بعد 60 من ازش کم میشه، یعنی 240.
اینجاست که دیگه اون برخورد احساسیه وارد عمل میشه و آدم ها مخالف میشن با این پدیده. بسیار عالی. من همچنان در خدمت جناب آقای دکتر روح الله محققی هستم. آقای دکتر، توی فرمایشاتتون فرمودین که ما کنترل میشیم، این کنترل از نظر شما خوبه یا بده؟ حالا قطعا خیلی جاها به نفع کارفرما خواهد بود یا حتی به نفع نیروی خدماتی، نیروی انسانی و نیروی کار، اما چقدر تا چه میزان میتونه به نفع انسان باشه این کنترل؟
شاید کلمه کنترل یه خورده سنگین باشه برای انسان که ماشین قراره از این به بعد کنترلش کنه. توی یکی از همین سازمان‌های ایرانی داخل، حالا نام نمیبرم، می‌خواستن شاخص‌های عملکردی پرسنل رو توسط هوش مصنوعی پیاده سازی بکنن. یک واحد ارتباط با مشتریام بود. لحن طرف رو می‌خواستن محاسبه کنن، ارزیابی کنن، امتیاز بدن. شیوه استفاده از کلماتش و غیره. من زیاد بازش نمی‌کنم. من یک سوال ازشون پرسیدم، گفتم شما از کجا میدونید دم به در که داشت میومد پاش پیش نخورد، نیفتاده زمین، یا ماشینای زیادی براش بوق نزدن، یا جای پارک پیدا نکرده و الی آخر؟
درست.
خب چه ربطی داره؟ گفتم چرا ارتباط نداشته باشه؟ تمام این عواملی که در زندگی ما به وجود میاد در کار ما اثرات خودشون نشون میده، ماشین اینا رو نمیبیند.
درست.
چالش من در اینجاست که میگم این کنترله، من اول منفیشو گفتم که چرا حساسه، چرا به این راحتی نمیشه بپذیریم، چون همه چیز منو ندیده. اگر روزی برسد که همه چیز من رو ببینه خیلی هم خوبه، مراقبمه. اگر دید که بیرون ترافیک بود، گرم بود و غیره، اذیت شد طرف تا برسه سر کار، کارهای کمتری بهش ارجاع میده ماشین. اینجاش خوبه، یعنی یک بالانسی در اینجا هست. ما بگیم کنترل دو سویه، برای همین عرض کردم
ایجاد میشه.
اصلا یه جا عرض کردم که شرکت های هوشمند یا سازمان های هوشمند یه ارتقا بهش دادم، کردمش سازمان های یاد دهنده و یاد گیرنده.
بله،
این کلمه بسیار مهمیه که چطوری یاد میگیره از پرسنلش و چطوری یاد میده به پرسنلش.
درست.
اینجا اون نقطه تلاقی است، پس جای ترس نداره، منتها جای صبر داره. باید وایسیم تا به اون نقطه برسیم که اگر من قراره این کاغذ رو از اینجا حرکت بدم، تمام عواملش باید آماده باشه. یعنی اگه من دستم به این نرسه، من نمیتونم حرکتش بدم. پس هوش مصنوعی مگه بخوایم که یک کاری رو برای من انجام بده، از 100 تا پارامتر 99 تاش دستش باشه، یکیش دستش نباشه، ممکنه خطای 0 و 1 اتفاق بیفته. نمیگیم 99 درصد خروجی، 0 و 1. پس اینجا اون تلاقی است. ترس به نظر من نه، صبر بله، یادگیری و تعریف. ما باید توی قسمتی که داریم به سازمان خودمون یاد میدیم درست یاد بدیم.
درست.
یعنی اون رفتار خودمون، نیازهای خودمون، خواسته های خودمون رو شفاف، دقیق، کوتاه. این خیلی مهمه، هم شفاف باشه، هم دقیق باشه، هم کوتاه باشه. زیاد بازش نکنیم. که
آیا هوش مصنوعی امنیت شغلی شما رو تهدید میکنه یا فرصت‌های جدید در اختیارتون قرار میده؟ آیا دکتر حالا تهدید میکنه یا فرصت‌های جدید در اختیارتون میذاره؟
سوال سختیه. ما کل زندگی ما همین هوش مصنوعی هست. و اینکه نه، هیچ وقت به نظر بنده هیچ وقت هوش مصنوعی نمیتونه شغل منو تهدید کنه. چون هوش مصنوعی به حد اعلای خودش برسه، چیزی است که من انسان اون رو آفریدم.
درست.
بس مسلماً از من یه پله پایین‌تره. منتها حالا نگفته نمانه که قرار هست اون هوش مصنوعی رو تقسیم بر 3 می‌کنن دیگه. اون قسمتی که سوپر ای آی وقتی که به دنیا بیاد و حالا اون جنراتیو ای آی که می‌خواد بیاد و مثل انسان بشه، بعد سوپر ای آی که می‌خواد بیاد و ما فوق انسان بشه، ما فاصله‌مون یه خورده زیاده.
درست.
الان نمی‌تونیم با دانش، من یک بار اشاره کردم به دوستان، با دانش و ابزار امروز در مورد آینده هیچ نظری نمیشه داد. شاید آینده اصلا ترسناک نباشه، ما بتونیم طریق بکنیم، بتونیم در بریم راحت از دست هوش مصنوعی. پس نترسیم، دانش رو خودمون افزایش بدیم، آمادگی داشته باشیم، شفاف بشیم و هوش مصنوعی رو در وهله اول قبول نکنیم. تفکر انتقادی رو ما مجدد تاکید بکنم، چون هنوز دارم میبینم.
بسیار عالی، ممنون از پاسختون جناب محققی. من فکر میکنم که یک قسمت دیگه هم ما باید حداقل در مورد این موضوع با هم دیگه گپ و گفت بکنیم. ازتون ممنونم که بازم قبول زحمت کردید و به این برنامه تشریف آوردید. خانم ها، آقایان، در هر کجا این سرزمین پهناور که هستید، تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه. شما رو به خداوند بزرگ و ممنون می‌سپارم.
بله، برنامه انقلاب پنجم هم تقدیم حضورتون شد و کماکان با رادیو گفتگو همراهتون هستیم.
درد دوری تو از من مرهمی جستو نداره، فاصله هرچی که باشه دل من دووم میاره. حال این روزای قلبم مثل خواب شکل رویا، سپرده به این حس با تو بودن، هوای تو داره صبوری هنوز